9 صبح در تهران است. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا درباره همکاری موشکی ایران و کره شمالی تحقیق می کند. گسترش تحریم ها علیه ایران به کنگره آمریکا پیشنهاد شد. فعالان سیاسی سوریه از کشف گور دست جمعی خبر می دهند. شنونده گرامی، صبح بخیر. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با آخرین خبرهای ایران و جهان. آمریکا میگوید در حال بررسی گزارش سازمان ملل درباره تبادل فناوری موشک‌های بالستیک بین ایران و کره شمالی است. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت این گزارش‌ها بر نگرانی‌ها می‌افزاید، اما در گذشته هم در این باره نگران بودند. روز یکشنبه خبرگزاری رویترز گزارش کرد به سندی محرمانه دستیافت است که بر مبنای آن کارشناسان سازمان ملل میگویند ایران و کره شمالی به طور غیرقانونی فناوری موشک‌های بالستیک را با یکدیگر مبادله کردند. دو نماینده سرشناس کنگره آمریکا با تنظیم طرحی پیشنهاد کردند که تحریم‌ها علیه ایران افزایش یابد. این طرح را یک نماینده ارشد جمهوری‌خواه ایلنا راس لتینن و یک نماینده ارشد دموکرات هاوارد برمن پیشنهاد کردند و در طرح خود به گسترده‌تر شدن موارد نقض حقوق بشر و غیر شفاف بودن برنامه هسته‌ای تهران اشاره دارند. و فعالان سیاسی سوریه میگویند در نزدیکی شهر درعا گوری دست جمعی کشف شده است. به گفته فعالان سیاسی سوریه، ساکنان محلی توانستند جسد 13 تن از معترضان را از این گور بیرون بیاورند و پیش از آنکه نیروهای ارتش سوریه آنان را وادار به ترک منطقه کند، دست کم 7 جسد دیگر را نیز در این گور دیدند. ماجرای ادغام 8 وزارتخانه مختلف دولت جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر یک هفته است که فضای سیاسی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. چالش‌ها بر سر موضوع ادغام وزارتخانه‌ها موضوع گزارش ویژه این هفته رادیو فردا است که همکارم بابک غفوری‌آذر آن را تهیه کرده. با هم می‌شنویم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
کمتر کسی پیش بینی می‌کرد در روزی که حیدر مصلحی و محمود احمدی نژاد سرانجام زیر سقف اتاق جلسات هیئت دولت کنار یکدیگر نشستند، جنجالی جدید از تصمیمات این نشست پدید آید. طرح ادغام 8 وزارتخانه دولت جمهوری اسلامی با یکدیگر و شکلگیری 4 وزارتخانه جدید چالش جدیدی است که این روزها هیئت حاکمه جمهوری اسلامی را به خود مشغول کرده است. دولت جمهوری اسلامی اوایل هفته قبل وزارتخانه های نفت را در نیرو، راه و ترابری را در مسکن و شهرسازی، رفاه و تامین اجتماعی را در کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن را در بازرگانی ادغام کرد. دولت میگوید که این تصمیم را بر اساس ماده 53 قانون برنامه 5 توسعه گرفته است که بر اساس آن تعداد وزارتخانه های دولت باید از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کند. اما مجلس معتقد است که ادغام این وزارتخانه ها و تشکیل وزارتخانه های جدید مستلزم ارائه لایحه و رأی موافق مجلس است. این را به صراحت علی لاریجانی رئیس مجلس در یکی از نشست های جنجالی هفته قبل اعلام کرد.
محل سوال الان اینه، اگر دولت تصمیم گرفته باشد تا اینجاش اشکال نداره، لایحه‌اش رو بده مجلس تا تصمیم بگیره. اما اگر شما تصمیم گرفتید ابلاغ کردید، اینجا اشکال داره.
اواخر هفته گذشته شورای نگهبان در پاسخ به درخواست مجلس اعلام کرد که ادغام وزارتخانه ها و ایجاد وزارتخانه های جدید باید به تصویب مجلس رسیده و وزیران این وزارتخانه ها نیز باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. در مقابل دولت این نظر را نمیپذیرد و اعتقاد دارد که صرفاً باید لایحه اختیارات وزارتخانه های جدید تشکیل شده را به مجلس بفرستد.
ماده 53 روشنه، دولت رو مکلف کرده است که چند تا وزارتخانه رو با هم ادغام بکنه به تشخیص خودش. بعد اگر وزارتخانه جدیدی تشکیل شد، شرح وظایف رو بفرسته مجلس. این صراحت قانونه.
هرچند اواخر هفته قبل اعلام شد که اختلاف پیش آمده در جلسه میان رئیس جمهور و رئیس مجلس و در حضور رهبر ایران حل شده، اما روز شنبه با انتشار نامه خداحافظی رئیس جمهور از سه وزیر کنار گذاشته شده عملا ادامه پیدا کرد. اما در این منازعه کدام طرف درست میگوید؟ رجب علی مزروی نماینده دوره ششم مجلس ایران با اشاره به سابقه تاریخی این نوع ادغام ها اعتقاد دارد که تفسیر دولت از قانون اشتباه است.
وقتی که وزارت خونه جدید تشکیل میشه، در واقع برای ساختار تشکیلاتیش، وظایفی که به عهده میگیره، وضعیت کارمنداش و در واقع پست‌های سازمانی که در اون تعریف میشه، اینها احتیاج به قانون داره و این سابقه هم داشته. یعنی در گذشته وقتی که دولت تصمیم به ادغام وزارت خونه ها میگرفته، بعد از این که در دولت مصوب میشده، بر پایه اون مصوبه دولت لایحه تهیه میکرده و این لایحه به مجلس فرستاده میشده و مجلس در واقع پس از بحث و بررسی اگر این ادغام رو تصویب میکرد و اون لایحه رو در واقع تصویب میکرد، این وزارتخانه تشکیل میشد و طبیعی است وقتی که تشکیل میشد برای وزیر جدید هم دولت بایستی فرد رو به مجلس معرفی میکرد تا رأی اعتماد بگیره. الان این برداشتی که در واقع دولت از این مصوبه دارد که مستند میکند به ماده 53 قانون برنامه 5 اشتباه است، چون دولت تصورش اینه که این در واقع ادغام که انجام گرفته، البته گفتن برای شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی اینا لایحه به مجلس میرسند، ولی برای وزیر احتیاج به این کار نیست، در حالی که اصلا یه وزارتخونه جدید هست، احتیاج به وزیر جدید داره و نمیتونه وزرای قبلی در واقع ادامه مسئولیت بدن در این پست جدید.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران اما اعتقاد دارد که در این منازعه مجلس بیشتر قصد دارد متمایل به جناح قدرتمند حاکمیت تصمیم بگیرد.
مجلس در گذشته هم هرگز به صورت مستقل عمل نکرده. اگر حرفهای رئیس دولت مطابق با حرفها و خواسته های رهبری جمهوری اسلامی بوده، مجلس به صورت تابع و پیرو عمل کرده. ولی زمانی که اختلاف بین رئیس دولت و رهبر جمهوری اسلامی دیده، مجلس به سمتی حرکت کرده که تصور می‌کرده قدرت بیشتری اونجا نهفته است. در شرایط فعلی به نظر من مجلس در حال آزمایش کردن گرمی و سردی آب و تمایل نسبیش به سمت رهبری جمهوری اسلامی است. ولی در صورتی که رهبری جمهوری اسلامی در مقابل این اقدام سکوت بکنه، مجلس هم تدریجا صداهایی که الان از اون شنیده میشه آرومتر خواهد کرد. این صداها بیشتر شاید با تحریک رئیس مجلس یا با تشویق رئیس مجلس صورت میگیره که خودش یکی از داوطلبان رئیس جمهوری برای 2 بعدی خواهد بود و تصور میکنه با تضعیف دولت و قرار گرفتن در کنار رهبری میتونه زمینه این کار و تامین این خواسته فراهمتر از پیش بشه.
چنین منازعه‌ای در حالی پدید آمده که محمود احمدی نژاد به تازگی از ماجرای اختلاف پردامنه‌اش با رهبر ایران بر سر ماجرای برکناری وزیر اطلاعات فارغ شده است. اینکه چرا به فاصله کوتاهی از درگیری پیشین رئیس جمهور ایران بار دیگر سبب ساز اختلاف جدیدی شده است، این روزها نگاه بسیاری از تحلیلگران را به خود معطوف کرده است. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان اعتقاد دارد که آقای احمدی نژاد به عمد با این نوع تصمیم گیری ها قصد دارد بار دیگر پای رهبر ایران را به مناقشه دیگری باز کند.
آقای احمدی نژاد با تمکین به ابقاء آقای مصلحی در حقیقت زمان و مکانی را که آقای خامنه‌ای برای درگیری با ایشون انتخاب کرده بود به عقب انداخت، ولی این بحران حل نشد. پس از بی‌اعتمادی به وجود آمده بین ایشان و رهبری، هر کدوم از این کارها میتواند موجب بحران جدیدی در این روابط باشه و اگر ایشان پایداری بکنه و به پیغام و پسغام‌های خصوصی قانع نباشه، رهبری مجبور است که از روش‌های مشابهی استفاده بکنه، یعنی از اختیارات قانونی یا شبه قانونی خودش و همچنین از بسیج نیروهای وابسته به خودش. این به تدریج رهبری را در عرض رئیس جمهوری قرار خواهد داد و او را یکی از طرفین بازی خواهد کرد و از هم برای این کار آماده خواهد شد. از طرف دیگه استفاده از حکم حکومتی همیشه این خطر را برای رهبری داره که اگر موقعیت مناسبی برای احمدی نژاد بود از قبول اون استنکاف کنه و درگیری رو به یک سطح جدیدتری ببره. بنابراین استفاده از این حکم، آن هم به تعداد زیاد، یک چالش دائمی است و برای آقای خامنه‌ای به صرفه نیست.
تا طیف اصولگرایان منتقد دولت نیز هفته قبل به دنبال این تصمیم محمود احمدی نژاد انتقادات شدیدی را متوجه او کردند. از جمله روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در یادداشتی نوشت که رئیس جمهور ایران پس از شکست مقابل رهبر جمهوری اسلامی طرح چالش مستمر را در برابر آقای خامنه‌ای در دستور کار خود قرار داده است. تحلیل آقای تقی‌زاده در این باره هم تایید کننده یه چنین نظراتی است.
من فکر می‌کنم آقای احمدی نژاد هدف خاصی برای مبادرت به این اقدام در این شرایط گرفته. اگر او می‌خواست در شرایط معمولی بعد از ماجرای برکناری و ابقای آقای مصلحی وزیر اطلاعات به کار برگرده و دولت رو به عنوان رئیس جمهور در شرایط عادی اداره بکنه، موضوع ادغام وزارتخونه‌ها رو که یک موضوع جنجالی تونست با چند هفته تأخیر دست بگیره، ولی در این شرایط او مبادرت به این اقدام کرده. به نظر من با دو هدف مشخص این اقدام بی تردید رهبر جمهوری اسلامی رو یا به مقاومت و برخورد با این ماجرا وادار میکنه که این یکی از موارد پیشبینی آقای احمدی نژاد هست، به این علت که وزارت نفت و نفت به هر حال به مراتب مهمتر از اطلاعات و وزارت اطلاعات هم برای مردم و هم برای نظام. بنابراین اگر که آقای خامنه‌ای در این مورد عکس العمل از خودش نشون بده با توجه به اهمیتی که نفت داره و در مقابل آقای احمدی نژاد به اقدام او بیسته، احمدی نژاد میتونه اون رو به عنوان عامل عدم اقتدار و نداشتن قابلیت ادامه کارها و وظایف اجرایی تعبیر بکنه و اون رو به عنوان تهدید به استعفا مورد استفاده قرار بده و از این راه رژیم رو تا حدود زیادی متزلزل بکنه. یک عامل تهدید قوی میتونه برای او باشه. عامل دیگه‌ای که ممکنه در ذهن آقای احمدی نژاد باشه این است که آقای خامنه‌ای با این اقدام روی موافق نشون بده یا در مقابل اون سکوت بکنه. به این علت آقای احمدی نژاد تا حالا بعد از آقای مصلحی مدتش تضعیف شده یا مورد حمله اصولگرایان قرار گرفته، با توجه به اقدام مهمتری که صورت میده یعنی ادغام وزارتخونه ها، میتونه با اقتدار بیشتری به دولت برگرده و دو سال آینده رو انتظار داشته باشه که بدون مزاحمت بیشتر ناراضیان اصولگرایان به حکومت ادامه بده.
اما آقای مزرعی اعتقاد دارد که بعید است رهبر ایران در چنین موضوعی دوباره ورود پیدا کند.
این زن که به ایشون میره که دائم ایشون در حال بحران سازی هست که به نظر من خودش رو از مجموعه ناکارآمدی هایی که در عرصه اداره کشور به وجود آورده نجات بده، ولی من فکر می‌کنم اینقدر بحث روشن است که دیگه ورود رهبری و حکم حکومتی اینجا معنا نداره. اینقدر این موضوع بدیهی هست که من فکر نمی‌کنم که دیگه بشه اینو اینطوری توجیه کرد.
از میان ادغام‌های انجام شده میان وزارتخانه‌ها، موضوع ادغام وزارت مهم نفت در نیرو بیش از بقیه حاشیه‌ساز بوده است. وزارت نفت همواره نزد حاکمان جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای داشته است. آقای تقی‌زاده درباره ادغام این دو وزارتخانه اعتقاد دارد
به صورت مسئله که نگاه میکنیم مشکل خاصی در اون وجود نداره. در کشورهای دیگه مثلا در مورد نفت و برق و کلا داشتن یک وزارتخونه انرژی مشکل خاصی در این مورد به ظاهر دیده نمیشه، ولی با توجه به اینکه این اقدام با توجه به تجربه گذشته به کوچکتر کردن دولت نیانجام میده و به کارآمد کردن بیشتر دولت نیانجام میده، بایستی به تبعات اون نگاه بکنیم. تبعات اون این است که یک وزارتخونه جا افتاده که دارای تکنسین های متعددی هست و مهمتر از همین که اقتصاد ملی ایران به صورت غیر قابل اجتناب با وضعیت نفت بستگی داره، در شکم یک وزارتخونه کوچکتری قرار میگیره که فاقد کمترین تجربه در مورد اداره صنعت نفت و تجارت نفت ایران هست. این یک ریسک بزرگه، بخصوص در شرایطی که نه نظام سیاسی ایران و نه منطقه دارای ثبات هستند. اقدامی که آقای احمدی نژاد در این مورد صورت میده به بهبود وضع نفت کمکی نخواهد کرد و ما لااقل کسانی که کارشناس این امر هستند و از نزدیک مسائل مربوط به نفت و گاز ایران رو پیگیری میکنن میبینن و میدونن که سرمایه گذاری در این دورشته یعنی نفت و گاز برای افزایش ظرفیت تولید به صفر رسیده، شرکت های خارجی ایران رو ترک کردن، بازارهای خارجی نفت خام ایران با تهدید روبروست و تامین نیازهای داخلی ایران هم در سالهای آینده حتی دشوار خواهد بود، ضمن اینکه با رقابت جدی کشورهای مثل عراق و عربستان سعودی هم در جهت بازاریابی روبرو هستیم. حالا در این شرایط بحرانی صنایع نفت ایران که بسیاری از طرحهای توسعه داخلی هم متوقف موندن، مبادرت کردن به ادغام دو وزارتخونه و از بین بردن مدیریت قدیمی صنعت نفت یک خطر بزرگه و حداقل زیانهای اون این میتونه باشه که کارکنان صنعت نفت که با تغییر بیمه بازنشستگی و صندوق بازنشستگیشون و ادغام اون در صندوقهای دیگه ناراضی بودن، حالا عامل تازه‌ای برای نارضایتی بیشتر پیدا بکنن و این شروع کمکاری و حتی آغاز اعتصابات در صنایع نفت باشه.
همه اینها در حالی است که مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبه‌ای دولت را موظف کرده است که یک وزارتخانه جدید با عنوان وزارت ورزش و جوانان را تشکیل دهد، اما دولت محمود احمدی نژاد به رغم گذشت ماه‌ها از این مصوبه مجلس هنوز آن را اجرا نکرده است. در چنین شرایطی این پیشبینی چندان دور از ذهن نیست که چالش‌ها و اختلافات میان جریان‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی ادامه دار شده است.
گزارش ویژه رادیو فردا رو میشنیدید و در این بخش نوبت میرسه به گفتگوی ویژه این هفته که 27 اردیبهشت ماه امسال مصادف است با 50 سالگرد تأسیس نهضت آزادی ایران و به همین مناسبت عبدالعلی بازرگان عضو ارشد نهضت آزادی و فرزند مهندس مهدی بازرگان یکی از بنیانگذاران آن میهمان همکارم امیر مصدق کاتوزیان است در گفتگوی ویژه این هفته که با هم میشنویم.
سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1390 مصادف است با 50 سالگرد تشکیل اولین جلسه شورای مرکزی نهضت آزادی ایران. از تشکل‌های منتقد چه در دوران نظام پیشین و چه در دوران جمهوری اسلامی ایران، این تشکل سیاسی اینک در شرایطی 5 دهه تأسیس را جشن می‌گیرد که ابراهیم یزدی دبیر کل سابق این تشکل به گفته اعضایش پیش از آزادی از حبس اخیر وادار به اعلام برکناری از سمت خود شده و شماری از اعضایش در پی سرکوبی جنبش سبز زندانی شدند. عبدالعلی بازرگان از چهره‌های ارشد نهضت آزادی ایران و فرزند یکی از 3 بنیانگذار آن، مهدی بازرگان نخست وزیر در دولت موقت انقلاب، میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست تا به پرسش‌هایی درباره کارنامه 5 فعالیت سیاسی این تشکل پاسخ دهد.
به نظر من
در این زمینه متفقم.
من نمیدونم.
ما مطلع شده.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای مهندس عبدالعلی بازرگان، روز یک شنبه 25 اردیبهشت نهضت آزادی ایران 50 سالگرد بنیانگذاریش رو جشن میگیره. بعد از نیم قرن فعالیت نهضت آزادی ایران چه مواردی از کارنامه خودش رو نقطه قوت میدونه و برعکس چه موارد مشخصی رو نقطه ضعف؟
نهضت تا حالا یک چنین ارزیابی رو از عملکرد گذشته خودش نکرده که حالا ببینه کجاها نقطه قوتش بوده و کجاها عیب و ایراد و اشکالی داشته که مثلا نمیبایست اون کار رو میکرده. این ارزیابی و داوری به عهده ملت، مردم باید قضاوت بکنن و تعیین بکنن که کجاها عیب و ایراد و اشکال داشته. به هر حال هدف نهضت در طول این 50 ساله یا به تعبیری 58 سال میشه گفت، چون بعد از کودتای 28 مرداد 1332 حدود 2 ماه بعد دی دور هم جمع شدن به تقلید از اونچه که در فرانسه بعد از اشغال آلمان اتفاق افتاده بود که سازمان مقاومت ملی فرانسه درست شد. سازمانی رو به نام نهضت مقاومت ملی تشکیل دادن که تا 7 سال در واقع تنها گروه بود که حالت نیمه زیرزمینی فعالیت میکرد. در سال 1340 زمان دکتر امینی به دلیل آزادی‌های نسبی و موقتی که پیش آمده بود نهضت آزادی تجدید سازمان کرد، یعنی در واقع باقی مانده های همون نهضت مقاومت ملی بودن. در طول این مدت هم هدف اصلی نهضت، یعنی هدف محوریش، آزادی و حاکمیت ملت بوده. در حد فهم و درک و توان و امکاناتش تو این مسیر عمل کرده. همطور که عرض کردم دیگه این داوریش با بقیه مردمه که ببینن این وظیفه‌ای که به عهده خودش گرفته کجاها موفق بوده و کجاها به هر حال نقطه ضعفی داشته.
خب پس من سوالایی رو که گوشه کنار در افکار عمومی بخشایش مطرح بوده باهاتون در میون میذارم. آیا با توجه به اینکه نهضت آزادی چه در زمان محمد رضا شاه پهلوی و چه در دوران کنونی جمهوری اسلامی ایران اصرار داشته که تشکلی پیرو مشی اصلاح طلبانه و مسالمت آمیز، پیوستن این تشکل به موج انقلاب و سرنگونی پیشاپیش انقلاب بهمن 1357 انتخاب درستی بود؟
مولانا فهمید اصلا نهضت آزادی سازمان انقلابی نبود. به حال جرمش هم همین بود. هم آقای خمینی اگر به خاطرتون باشه میگفت ما از اول اشتباه کردیم، از اول باید یک دولت جوان انقلابی رو انتخاب میکردیم، و هم تقریبا همه گروه هایی که در جریان انقلاب بودند نهضت رو محکوم میکرد به این که پا به پای انقلاب پیش نمیاد، انقلابی نیست، لیبراله، حتی میگفتن دولت گام به گام. اگر به خاطرتون باشه یک سخنرانی مهندس بازرگان داشت که به هر حال بعضی جملاتش به خاطر همه هست، در اونجا گفتن ما از خدا بارون میخواستیم سیل آمد. در واقع یک حرکتی بود که میلیون ها نفر پیوسته بودن. انقلاب ما می انقلاب مسلحانه و خشن نبود دیگه، یه راهپیمایی های عظیمی بود که حتی گل در لوله تفنگ سربازان می زاشتن. به هر حال وقتی که اکثریت ملت چنین اقتداری رو پیدا کردن، خب اون رژیم هم سرنگون شد. در مقایسه با انقلابای دیگه بسیار مسالمت‌آمیز و کم هزینه بود. حتی قبل از انقلاب مگه به خاطر داشته باشین، گروهی از جوانان نهضت که اون سازمان مجاهدین رو تأسیس کردن، در همون موقع هم نهضت یا به خصوص شخص مهندس بازرگان مخالفت کرد با چنین شیوه هایی رو. اونا هم تو کتاباشون نوشتن، انتقاد کردن که فلانی با ما راه نیمد و این شیوه ها رو نمیپذیرفت. نکته دیگه این که اصلا دولت موقت دولت نهضت آزادی نبود. البته 3-4 نفر از نهضت آزادی بودن، ولی یه دولت ائتلافی بود. از اولم آقای خمینی شرط کرده بود که این دولت نهضت آزادی نباید باشه. ولی خب از اونجا که به هر حال برخی از رهبران نهضت بودن، تلویحا چنین گفته میشه که دولت نهضت آزادی. ولی در حال همطور که عرض کردم، جرم و به هر حال تقصیر اصلی دولت موقت این بود که انقلابی نیست و گام به گام با اون جریان انقلاب، اون دیسکورس اون زمانه پیش نمیاد.
میلیون دیگه‌ای در همون زمان بودن که گزینه‌های دیگری رو پیش گرفتن، و بهتر نبود که نهضت آزادی به عنوان یه تشکل، نه شخص مهندس بازرگان، کل تشکل با اون گرایشی که نزدیک به شاپور بختیار بود متحد می شد و از او در مقام نخست وزیر محمد رضا شاه حمایت می کرد؟
اون جریانی که خب به هر حال شاپور بختیار همکاری می کرد، جبهه ملی بود دیگه. شاه البته ابتدا با جبهه ملی مذاکره کرد، می خواست جبهه رو در میدان بکشه و در واقع از این موج انقلاب عبور بکنه. جبهه ملی که خب دیده بودن مردم به حال این موج عظیم رو به وجود آوردن، مصلحت خودش ندید و پس زد این دعوت شاه رو. به حال هم آقای صدیقی و هم دیگران، کاری که آقای بختیار کرد، شخصا مذاکره کرد و جبهه ملی هم به سختی آزرده شدن از این تصمیم شخصیشون. ولی با وجود این تلاش زیادی مهندس بازرگان کرد برای ابقای نخست وزیری آقای بختیار. یعنی با آقای خمینی صحبت کردن، ایشون رو قانعش کردن، راضی کردن که آقای بختیار بره به نفل و شاتو و آقای خمینی او رو ابقا بکنه. تلاش هایی بود برای اینکه یه رسمیتی آقای بختیار از ناحیه آقای خمینی بگیره. آقای بختیار هم راضی شد و این رو اعلام هم کرد تو رادیو. ولی بعضی از روحانیونی که در ایران بودن از طریق تلفن آقای خمینی رو منصرف کردن که آقا همه چی داره به دست میاد، ما داریم همه رو به دست میاریم و موفقیت کامل، چرا شما از این شیوه میخواین استفاده کنین؟ و آقای خمینی نظرشون رو برگردونن و به سختی هم مهندس بازرگان آزرده شدن از اینکه چرا یه مقام روحانی و مرجع حرف خودشو برمیگردونه.
به این نکته که اشاره کردین با توجه به اتفاقا حرفایی که زدید اینجا، بهتر نبود اگر نهضت آزادی مانند غلام حسین صدیقی هم در دولت شرکت نمی کرد و هم به موج انقلاب نمی پیوست و در کنار آیت الله خمینی قرار نمی گرفت؟
ببینید، یعنی به قول معروف معما چون گشت آسان شود دیگه. ما در یک مقطع زمانی با فاصله 32 سال نمیتونیم همون قضاوتی رو داشته باشیم که مردم در اون دوران داشتن. به هر حال تصور مردم این بود که دیو چو بیرون رود فرشته درآید دیگه. همه مردم یک چنین باوری داشتن که گویا حالا فرشته میخواد بیاد و بهشتی خواهد شد ایران و ما انقلابمونم به همه جا صادر میکنیم. دولت موقت یا شخص مهندس بازرگان اینا هم علم غیبی که نداشتن. به هر حال یه مرجعی بود که 15 سال در تبعید بود و اون چیزی هم که گفته بود در نفل و شاتو همون حرفایی بود که خب مردم میخواستن دیگه. بنابراین پذیرششون بالاخره یک شخصیت سیاسی یا یه حزبی که سالیان دراز تلاش کرده فعالیت کرده برای اینکه مردم به حاکمیت خودشون برسن، حالا که یه همچین موقعیتی فراهم شده نمیتونه بگه نه من نیستم و چون نمیدونم شما چی کار میکنید. حالا البته بعد از 32 سال همه خیلی چیزا رو دیدن عملا و به کلی داوری ها عوض شده. اگر اون موقع هم نپذیرفته بودن حالا یه عده ایراد میگرفتن که اون موقعیشون ترسید، چون میدونید که ساواک اون موقع هنوز بود، شاه سر کار بود، هزار جور خطر داشت. حتی تو آپارتمان مسکونیشون بمب گذاشتن و تمام در و پنجره‌ها خورد شد. این تهدیدا دائما وجود داشت. همه حالا میگفتن که اگر او پذیرفته بود تو اون شرایط خب بهتر میشد، ولی به هر حال ایشون هم مثل بقیه مردم علم غیب نداشتن و خوشبین بودن که رهبری رو که حالا مردم پذیرفتن باید همکاری کرد. ولی خب این همکاری 9 ماه بیشتر طول نکشید و 3 بارم استفاده دادن در طول این 9 ماه که خب آقای خمینی نمیپذیرفت دیگه.
با توجه به اینکه از همون آغاز انقلاب و در دوران دولت موقت به نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان اعدام‌های انقلابی آغاز شد، ارزیابی شما از عملکرد نهضت آزادی در جایگاه متحد آیت الله خمینی چیه؟
نمیدونم این کتاب خاطرات آقای خلخالی رو مطالعه فرمودین شما یا نه، میگه بزرگترین ضد انقلابی، بزرگترین مانع به اصطلاح این اعدام‌ها 2 نفر بودن، یکی مهندس بازرگان، یکی دکتر یزدی، که همه اونا نمیذاشتن جلوی منو گرفته بودن. ملت همه میخواستن این اعدام ها زیاد بشه، اگر اونها نبودن من چند برابر این اعدام کرده بودم. به هر حال مزاحم و مانع اصلی ایشون دولت موقت بود و حتی مهندس بازرگان، دکتر صابی، دیگران پیش آقای خمینی رفتن، او رو مجبور کردن، یعنی راضیش کردن به اینکه یک حکم در واقع عفو عمومی بده که ایشون هم داد، گرچه بعدن اظهار پشیمانی کرد که این ریشه های گندیده این آمدن نزد من اگه از همون روز اول عفو عمومی نداده بودم، اعدام کرده بودم، اینطوری نمیشد که جوانان ما این روز مثلا گرفتار این مشکلات بشن. در حال اونا در حد امکانات خودشون تلاش فراوان کردن که جلوی این کارا رو بگیرن و اتفاقا سخنانی که بعدن آقای خمینی یا دیگران گفتن، آقای مشکینی یادتون هست میگفت که خیانتی که دولت موقت در این 9 ماه کرد شاه و اون رژیم در 57 سال هم نکرده بودن. منظورشون همین به صلاح چوب لای چرخ این حرکت های خشن و خونباری بود که میخواستن اونها انجام بدن.
تفسیری هست که گرایش های سیاسی ایران معاصر رو از مشروطه به این سو به 4 دسته تقسیم میکنه: شاه دوست ها، اسلام گرایان، چپ ها و ملیون. در ایران آینده‌ای که نهضت آزادی ایران براش متصوره، آیا همه اینها در ساختن ایران مشارکت میکنند یا فقط بعضیشون؟
قاعدتا هیچ راه حلی نیست جز اینکه یه جامعه باشه که همه مشارکت داشته باشن، همه اقلیت‌های دینی، فکری، حالا چه چپ‌ها، چه مذهبی‌ها و هر نوع در واقع مذهبی. ایران متعلق به همه هست و همه هم حق دارن، سهم دارن و هم وظیفه دارن که آبادش بکنن. هر حکومتی که بخواد بیاد رو کار و هر یک از این گروه ها رو حذف بکنه، لاجرم به نتیجه غیر از اون چی که گرفتار شدیم نخواهد رسید. ما باید به اونجا برسیم و به این نتیجه گیری که این مملکت مال همه است و همه باید درش سهم داشته باشند.
نسخه گفتگوی کامل 48 دقیقه‌ای با عبدالعلی بازرگان بر روی سایت رادیو فردا در دسترس است.